رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. تیرپرانی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالتی پنسیلوانیا 11 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روزی 27 اکتبر این حادثه را شدیداً محکوم کرد و خواست که به چنین حملوران حکم اعدام داده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کلی ساکنان کشورش با جماعه یهودیان پیتسبورگ همدرد هستند. پلیس ایالتی پنسیلوانیا روز 28 اکتبر خبر داد که نفری حملگر به کنیسه درخت زندگی دستگیر شده است و او رابرت باورز 46 ساله است. مقامات میگن باورز قبلا در یک شبکه اجتماعی ضد یهودی ها پیام های کینه‌جویانه نشر کرده بود. جیسون لندو فرمانده پلیس پیتسبورگ روز شنبه به خبرنگاران گفت چند پیش ما به کنیسه درخت زندگی اعزام شدیم. در اینجا قربانی ها زیاد است. ما در جای حادثه کار میکنیم. بسیار مهم است که همسایه های کنیسه در جای خود بیستند. حالا از خانه های خود بیرون نآید، به خطر نیست. حمله خونین به کنیسه درخت زندگی هنگامی صورت گرفت که پیروانی یهودیه در حال انجام دادن مراسم شبت بودند. این مراسم هر هفته روز شنبه برگزار می شود. دادگاه عالی تاجیکستان ژنرال مایور ملیسا فیض‌الله گدایوف سردار پیشین ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدری وزارت کارهای داخلی را 28 سال از آزادی محروم کرده است. منابع دادگاه عالی گفتند که حکم گدایوف روز 15 اکتبر امسال صادر شد. او را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری، پولشویی و سوء استفاده از منصب گناهکار دانستند. در حال حاضر نقطه نظری وکیل مدافع و نزدیکان فیض‌الله گدایوف دسترس نیست. این چنین جزئیات پرونده و مرافعی او آشکار کردن نشده است. اما بنا به اطلاعی که روز 28 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، همه اموال فیض‌الله گدایوف به نفع دولت مصادره می‌گردد. همزمان گدایوف را از رتبه ژنرال مایور ملیسا و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان محروم کرده، با فرمانی وزیر امور داخلی همه مدال و نشان‌های سرسینگی او را از اعتبار ساقط دانستند. فیض‌الله گدایوف از سال 2002 تا 2007 سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخلی تاجیکستان بود. علیشر سعدالایف معاون وزیر معارف خلق ازبکستان که از او جوانترین منصبدار در آن کشور نام برده می شود مقام نو گرفت. او روز 25 اکتبر با فرمان رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزایف از مقام معاون وزیر معارف آزاد و نایب اول رئیس اتحاد جوانان تعیین شده است. سعدالایف 24 ساله ختم کرده دانشکده رشد منیجمنت سنگاپور است. او ماه ایون سال 2017 به کرسی معاون وزیر معارف خلق ازبکستان نشست. علیشر سعدالایف به منصب های دولتی بعد آن راه یافت که در یک نشست جنبش کمالات با حضور پرزیدنت ازبکستان درباره بهتر کردن سطح تعلیم زبانهای خارجی پیشنهاد ارائه کرد. علیشر سعدالایف در گذشته رئیس مرکز تعلیمی رزالت بود. در گرجستان روز 28 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. برای دریافت کرسی ریاست جمهوری در آن کشور 25 نفر رقابت کردند. در میان نامزدها سفیر سابق گرجستان در فرانسه سلام زورابشویلی، وزیر سابق امور خارجه گریگوری وشادزه از حزب جنبش واحد ملی میخائیل ساکاشویلی و رئیس پارلمان داوید باگرادزه از حزب گرجستان اروپایی نیز هستند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان مقامات کشور را به شفافیت در انتخابات دعوت کرده است. او که بعد اخراج از اوکراین در هلند زندگی دارد گفت اگر مقامات تقلب کرده و انتخابات را به نفع زورابشویلی پایان دهند کشور را موج اعتراض ها انتظار است. همان طوری که به گفته او سال 2003 انقلاب صد برگ ها رخ داده بود. بنا به قانون اساسی نوی گرجستان که از ماه نوامبر امسال مورد عمل قرار میگیرد، انتخابات آینده پرزیدنتی در آن کشور عمومی مردمی نخواهد بود. یعنی از سال 2024 رهبر جمهوری را نه مردم، بلکه یک انجمن ویژه عبارت از اعضای پارلمان و نماینده های حکومت های محلی انتخاب خواهند کرد. و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفت که در حمله گروه تندروی دولت اسلامی در شرق سوریه 68 تن از نیروهای تحت رهبری کردها کشته شدند. این اداره روز 28 اکتبر در یک گزارش گفت در این حمله حدود 100 جنگجوی نیروهای دموکراتیک سوریه هم زخمی گردیدند. منبع میگوید شاید شماره قربانی ها بیشتر شود. در ادامه گزارش گفته شده است که بر اساس معلومات آنها 200 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی با شمول زنها بالای 2 دهه در شرق دریای فرات حمله کردند. اداره حقوق بشری سوریه در بریتانیا همچنین گفته است که در 2 روز گذشته شماره کشته شده های نیروهای دموکراتیک سوریه به تقریبا 200 نفر رسیده است.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان است. 2-3 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه نایی فردوسی پایتخت یک مقام وزارت امور داخلی تاجیکستان را که در گرفتن پاره در حجم مخصوصا کلان عیبدار می شد، بعد پرداخت جریمه از جوابگری آزاد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نتیجه تفتیشات بعدی بازداشت و در پی یک تصمیم کم نظیر دادرس، ماده هایی که در نسبت جورخان نصرت‌الله‌زاده در آغاز نسبت داده می شد به ماده سبکتر تبدیل شد. این حالت با پرداخت جریمه آزاد شدن مقامدار سابق پلیس را امکان پذیر کرد. روز 19 اکتبر دادگاه نایی فردوسی بعد از جانب نصرت‌الله‌زاده پرداخت شدن جریمه در حجم 80 هزار سومانی طبق ماده 49 کدکس جنایی از جوابگری آزاد کرده شد. پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده را آژانس ضد کروپسیه بر اساس دو ماده کدکس جنایی گرفتن پاره و سوی قصد جنایت تحقیق کرده به دادگاه فردوسی ارسال نمود، اما دادگاه فردوسی در نهایت او را با ماده 247 یعنی قلابی متهم نمود که راه او را بعد پرداخت جریمه به آزادی باز کرد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس سودی فردوسی پایتخت در صحبت حضوری در اتاق کاریش روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت افسر وزارت کارهای داخلی جورخان نصرت‌الله‌زاده مبلغ پاره 19800 دلار را فرصتی خرج کردن نیافت و بازداشت شد. او گفت که به خاطر پرداخت مبلغ جبر دیده ها او با دادن جریمه آزاد شد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس دادگاه فردوسی افزود در حقیقت از طرف آژانس ضد کروپسیا پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده با دو جرم گرفتن پاره و سوی قصد جنایت به دادگاه وارد شد، ولی در وقت تحقیق همه جانبی عمل پلکوونیک وزارت کارهای داخلی معلوم شد که وی با قلابی ماده 247 در حجم مخصوصا کلان دزده است. جورخان نصرت‌الله‌زاده لحظه بازداشت شد که وی مبلغ را از دو ساکن در اتاق بیمارستان استقلال می گرفت و هنوز این 19800 دلار را صرف نکرده بود. می گوید رئیس سودی فردوسی و یفزود از بس که قانونگذاری امکان می داد که بر اساس ماده 49 یعنی جریمه فردی که با قلابی متهم شده از توان پرداخت ضرر جبر دیده را دارد از جوابگری آزاد می کند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت معاون سردار شعبه ریاست مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر جورخان نصرت‌الله‌زاده از سیستم وزارت کارهای داخلی خارج کرده شد.
میگم که قلابی واسه بررسی شد برای خاطر اینکه مثلا اون کاری که بکرد انجام داده شاید نمیتونسته بکره، همش قلابی بندواس کاوشا و جریمه دارد. خوزی اول علاقیم که پرونده که آزاد شده از مخمات آزاد میشه. حقی کار کردن ندارد نیست.
بای گفت وقتی که گناه جورخان نصرت‌الله‌زاده همچون افسر وزارت کارهای داخلی در گرفتن پاره ثابت شد و اعتراف کرد بر اساس شرایط وزارت کارهای داخلی دیگر حق در این سیستم فعالیت کردن را ندارد و رانده شد. آژانس ضد کروپسیه میگوید دو نفر ساکن دوشنبه که از خانواده کمبیزاد به شمار میآیند برای از جنایت آزاد نمودن فرزندشان به جورخان نصرت‌الله‌زاده همچون معاون سردار شعبه ریاست کارهای داخلی در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر مراجعت کردند. پلکوونیک نصرت‌الله‌زاده در عوض خدمت 20000 دلار طلب کرده است. کارمندان آژانس ضد کروپسیه بعد از عرضی این دو ساکن شهر دوشنبه به این آژانس در اول ماه آوگوست سال روان با لباس سفید پزشکی وارد بیمارستان استقلال به مکان گرفتن پاره وارد شده پلکوونیک وزارت کارهای داخلی را غافلگیر کردند. بر اساس حلنامه حکم دادگاه فردوسی نصرت‌الله‌زاده همچنین 5 سال از اشغال وظیفه‌های مسئول محروم کرده شده است. مقامات میگویند که نصرت‌الله‌زاده آزاد شده در خانه‌اش بسر می‌برد، ولی تلاش‌های رادیو آزادی برای پیدا کردن خودی او بی‌نتیجه بود. حقوق شناسان مستقل میگویند که حالت‌های از یک ماده سنگین به ماده سبکتر عوض کردن پرونده نه در همه حالت‌ها امکان پذیر است. شکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید
آنهایی که در مقامات دولتی کار میکنند و هر چقدر مسئولیتی بیشتر داشته باشند و به خصوص نسبت کارمندان مقامات قدرتی و حزبی حقوق حکومت‌های وزنین‌تر را روا بینند، در این صورت مردم نیز به عدالت سودی احترامش بیشتر میشه و عاملهای بیرونی به این موضوع ها متوجه میشن.
تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمانهای شفافیت بین الملل در مقام 152 در یکی از زینه‌های پایانی قرار دارد. به گفته مسئولان این سازمان دلیل ها نشان میدن که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح‌های جامعه وجود دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خانواده یک ساکن ناحیه همدانی از مقامات طلب دارند که پدر این خانواده برای قتل فرزند 31 ساله و مجروح کردن نبیره 8 ساله اش مجازات شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رحمان میرانو شامی 20 سپتامبر با کمان شکاری و پسرش جمعه خان میرانو حمله کرده او را کشت و نبیره 8 ساله اش را زخمی کرد. مقامات تفتیشاتی حالا بعد مرخص شدن از بیمارستان طبق ماده 104 قسم دی کدکس جنایتی یعنی آدمکشی علیه رحمان میرانو پرونده جنایی باز کردند. یک منبع از دو تیتان ناحیه همدانی چهارشنبه 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد پرسش های اولیه رحمان میرانو اقرار شده است که فرزندش را تهدید کشتن میکرد و این باعث شد که همه از خانه برآمده رود. با گفته منبع بعد این تهدیدها جمعه خان میرانو مادرش را با خود به روسیه برده و رحمان میرانو از این کار بیشتر به غضب آمده قصد کشتن فرزندش را کرد. منبع در ادامه گفت که این ساکن دهه سامونیان جماعت سیدقل توردی و ناحیه همدانی بعد پراندن فرزند و نبیره‌اش به خانه برگشته داروی زهرآگین فسفر استعمال کرد و قصد خودکشی داشت، اما با رسیدن کارمندان پلیس و انتقال دادن به بیمارستان از مرگ نجات یافت. خانواده رحمان میرانوی 65 ساله در صحبت به آزادی گفتند که پدرشون یک میزده بود و همیشه آنها را تهدید کشتن میکرد. حتی به گفته خانواده در عید قربان از قربانی شدن یکی از آنها سخن میگفت، ولی آنها این همه را جدی نمیگرفتند. جمشید میرانو برادر جمعه خان میرانو در صحبت به رادیو آزادی گفت که مادرش در روسیه قرار داشت و پدرشون خواست که مادرش همراه پسرش به تاجیکستان برگردد. با گفته جمشید مادر از روسیه به تاجیکستان برنگشت و برادرش جمعه خان تنها آمد. با گفته جمشید میرانو حادثه چند روز بعد آمدن برادرش جمعه خان سر زد.
دونام در مسکو بود. اوچمان در مسکو بود. بو خواست که اوچمان بیاد در مسکو. دودرم آمدن در مقصد که خواست که خطیش بگیره بیاد. مقصد نای آمد.
حالا این خانواده میگوید که یاسمینه اکراموای 8 ساله که از پایش تیر خورده بود بعد کمی بهتر شدن به دوشنبه برای تبابت برده شده است. این باری اول نیست که مردان خانواده قصد جان نزدیکان خود میکنند. خانواده میرانو ها نیز میگویند که اگر همسر جمعه خان میرانو و خواهرش از پدر فرار نمیکردند شاید قربانی تیر او میشدند. طبق آمار رسمی در 10 سال اخیر در منطقه کلوب 24 حالت قتل از سوی نزدیکان ثبت شده است. از این میان دو کشتار با یراق صورت گرفته است. از جمله ماهی اکتبر سال 2014 فردوس کریموف ساکن دهه لهوتی ناحیه خوالینگ پدرش سعدالله کریموف را با ملتق به هلاکت رسانده بود. این حادثه نیز بعد از زیر شکنجه قرار گرفتن مادر از سوی پدر صورت گرفته بود. علی خان اکرامی جامعه شناس تاجیک در صحبت به آزادی گفت که چنین حالت ها بیشتر بنابر رشک از حد زیاد و یا گمان های بعدی نسبت همسر و یا خواهران نزدیکان به عمل می آید. آقای اکرامی افزود عامل دیگری این خشونت خانوادگی است که در سالهای اخیر بیشتر مشاهده می شود. او می گوید عامل دیگرش اجتماعی و اقتصادی می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رحیمه حلیم جانوا ساکن شهر اصفهان میگوید یک شهروند ترکیه فریبش داد که با 6,500 دلار آمریکایی کلین و نبیره اش را از ولایت الحسکه سوریه بیرون میکند. این زن از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواسته است تا در پیدا کردن کمیل اوغلو ایهان، شهروند ترکیه که خود را رهبلد معرفی کرده وعده بیرون کردن کلین و نبیره اش را داده است، کمک کنند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. اسد حلیمجانوف پسر 28 ساله این زن همراه با همسرش سال 2014 به سوریه رفت. دو سال پیش خبر مرگ پسرش را شنید. شبنم کلینی 23 سالش خبر داد که پس از رهایی شهری رقه سوریه از دست دیش به دست نیروهای آزادی بخش کرد افتادند و فعلا در پناهگاهی که از جانب سازمان ملل متحد در ولایت الحسکه سوریه سرپرستی می شود نگهداری می شوند. در این پناهگاه ها صدها زن و کودکی با مردان خانواده برای پیوستن با سازمان تندروی دیش آماده بودند نگهداری می شوند. رحیمه حلیمجانوا ساکن شهر اسفرا روزی 26 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت 10 ماه پیش کلینش تماس گرفت و گفت نفر زنها را از سوریه تا ترکیه می آورد و برای این 6,500 دلار مبلغ می خواهد. ولایت الحسکه سوریه که حالا این زنها جایگیرند در دست نیروهای ارتش آزادی بخش سوریه قرار دارد که با نیروهای دولتی گروه تندروی دیش و جبهت النصرت در حال جنگ قرار دارد. از این منطقه بیرون آوردن زنان و کودکان به سختی دست می دهد. اما رحیمه حلیمجانوا می گوید این مرد به کلینش وعده کرده است که راهی تا ترکیه آوردن آنها را پیدا می کند. او ماهی اپریل سال روان به نام کمیل اوغلو ایهان به یکی از بانک های ترکیه پول انتقال می دهد. او گفت اسد حلیمجانوف پسر بزرگ رحیمه حلیمجانوف 4 ماه پس از تویش بر روسیه و از آنجا به سوریه رفته است. این زن حالا یک پسر و دو دختر دیگر دارد. او میگوید شوهرش معیوب است و پولی که برای بیرون کردن کلینش فرستاد قرض گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از مشکل این زن خبر دارند. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 26 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت برای دقیق کردن شخصیت نفری که این شهروند تاجیکستان را فریب کرده است با مقامات ترکیه همکاری خواهند کرد. او گفت
وزارت کارهای داخلی حالت را پیگیری دارد و از تمام شهروندان خواهش میکنیم که با مقامات رسمی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی از جمله مراجعت کنند و البته که با قدر امکان با کوشش خواهیم کرد که گروه‌های قانونی آنها را از اونجا برگردانیم و از تمام شهروندانی که این مصیبت دچارند خواهش می‌کنم که به دام هر خیل قلابان نیفتند و مقامات‌های رسمی باید آنها مراجعت.
قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بنابر ناامنی سفری هیئت تاجیکستان به ولایت الحسکه و ادلب موقتا مشکل است چون کسی امنیتی آنها را کفالت نمی‌دهد. گروه تندروی دیش سال 2014 قلمروهای از سوریه و عراق را اشغال کرد و آنجا خلافت خودخوانده اعلان نمود. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شامل شدن به این گروه تندرو به حدود تحت نظارت این گروه تندرو سفر کردند که در میانشان بیشتر از 400 زن و کودک بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برف غافلگیر و غیر منتظره در دو هفته پیش حدود 2000 تن کارتوشکای کشاورزان فقط دو دهه ناحیه کوهستان مسچاه را تلف داد، اما خود دهقانان ضرر مهنت خود را تا 4 تن ارزیابی میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌الله ارائه میکنم. محمد نصیر عوازف رهبر یک حجگی دهقانی در دهه سبق از کوهستان مسچاه سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتوشکا میگرفت، اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع‌آوری کرد و باقی مانده حاصل را سرد زد. او میگوید بریدن برف اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا تلف یابد. سردیه که به گفته محمد نصیر عوضوف 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند.
اگه دیگه نسته کسی که همه بودگیش بار میکنه میبرین بازارو با اگه توش با درست پروردگار اگه خلق بچاره جدا مشکلی نگلتی.
کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمت خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر کار کردن نمیتوانند. حاجی میزو عبدالله رئیس خوجگی دهخونی کروش در دهه تبوش میگوید بریدن دو برف اخیر در کوهستان مسچو که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمامی حاصل کارتوشکای خوجگی او را تلف داد. این رهبری خوجگی دهخونی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد، اکنون این سال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند.
سیزمی لخته ما کنده هم زده ما استاد بعد افتام شدو که حال نعود کشون اکا همونه که ساعتا جدا کردن گره تا ما کسلاش خورون هم برای تا ما چوشون میکنم.
در برابر این دو دهه اینچونین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشونی این نوحیه هم سمره مهنتی یک ساله خود را به دست ناوردن. اما کمیسیه ویژه حکومت نوحیه ضرر پیشکی رسیده با کشاورزان این دو دهه را بیش از 1,500 تونه حساب کرده است. طاهر عزیزاده موین رئیس نوحیه کوهستان مسجد 25 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت طبق نقشه باید کشاورزان نوحیه بیشتر از 74,000 تونه کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرماه برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع آوری کنند. ولی خودی دهخانان میگویند از حاصل جمع‌آوردهشان چندان فایده زیادی به دست نمیآورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد از زیر برف موندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصلهای بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برآورند. مجبورند حالا همش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددان ها میگویند تلف محصولات دهقانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان می شود. این هم صحبتی ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد می شود و وقتی که استحصالات از راههای گوناگون از جمله تلف یافتن اون کم می شود در بازار کمبودی محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اویله های تاجیکستان که سر فرزند بوده درآمدی زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده می برند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک می باشد که 30%شان زیر خط فقر به سر برده روزانه تا $2 مصرف می کنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها تا 3 سومونی و یا 33 سنت برابر است. کارتوشکا را در تاجیکستان اساساً در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند. تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400,000 تن کارتوشکا جمع‌آوری میشود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600,000 تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. تا این زمان حدود 292 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قطع انتقال برق در مناطق کشور برخی شرکت‌های موبیلی را به مشکل تأمین علاقه روبرو کرده است. ساکنان میگویند با خاموش شدن قوه برق صفت اینترنت و علاقه موبیلی بسیار پست و در بعضی حالت دست نارس می شود. هرچند به برقی برای تاجیکستان مشکلی نو نیست، اما این از اولین حالتهایی است که کمبود برق ساکنان را به مشکلی دسترسی به علاقه موبیلی دچار میکند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. از هندوستان طریق واتساپ برایم حجتهای تشخیص دکتر را روان کردند. باید آنها را فوراً گرفته به نزد دکتر میرفتم، اما اینترنت تلفن موبیلی عموماً کار نمیکرد. این مشکلی حابل خوجایف یک ساکن ولایت سوغد است که با سبب قطع روزانه اینترنت به آن دچار شده است. خوجایف میگوید این هفته برایش از هندوستان حجت های تشخیص همسرش را فرستادند و باید آنها را نزد طبیب تاجیک می برد، اما به گفته او روزانه و زمانی که در دهه قوه برق خاموش بود او نتوانست اینترنت تلفنش را روشن کند. این ساکن 35 ساله ولایت سغد میگوید بعد از انتظار زیاد تا شامگاه و آمدن قوه برق توانست وارد اینترنت شود. حابل خوجایف مشتری شرکت بلاین است و میگوید از این شرکت به خاطر اینترنت ارزانش استفاده میبرد. مسئولان این شرکت نیز رسما وجود مشکل در این سمت را تصدیق کردند. شرکت بلاین تاجیکستان با پخش یک اطلاعیه گفته است مشکل دسترسی به علاقه موبایلی در مناطق کشور به دلیل قطع تامین نیروی برق پیش آمده است. مسئولین شرکت در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای رفع این مشکل کار کرده ایستادند، ولی معلوم نیست که آن کی برطرف می شود. اما تنها مشتریان شرکت بلاین نیستند که این شب و روز در مناطق کشور با مشکل دسترسی به علاقه موبایلی روبرو هستند. بهادر اوراقوف خبرنگار تاجیک از ولایت ختلان میگوید بیش از یک ماه است که از صفت پست علاقه موبایلی رنج میبرد. اوراقوف مشتری شرکت تیسل است و میگوید با خاموش شدن قوه برق او از اینترنت بلند سرعت محروم میشود.
یعنی شب اصلا این برق خاموش شد، آنتنه که من 4G دارم اومده در 3G میزند، اومده در پویو میزند، اومده عموما گم میشود، عموما اینترنت کشود نمیشود. علاقه موبایلی خاص دیگه که یک تا اگر با استیلوی مردم که 5 تا آنتنه چه دوست باشد اومده در 2 تا میزند. حالا که من در دیه هستم کار نرفتم، من در سلاقم بودید از سبب انمی پخ بودنش، انمی فاول نبودنی آنتنه هست.
این خبرنگار تاجیک گفت از چنین وضع به مسئولین شرکت تیسل رسما شکایت برد. سوهای مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌رفت، ولی 3 سال اخیر آن با مشکل‌های زیاد پیچیده است. کارشناسان می‌گویند مشکل پیش آمدن نشان می‌دهد که امکانات شرکت‌های موبایلی برای وارد کردن تجهیزات نو خیلی محدود شده است. حالان که به گفته تحلیلگران یک بخش اعظم درآمد شرکت‌های موبایلی باید برای خرید تجهیزات نو صرف شود. این مبلغ حالا به گفته متخصصان بخش مخابرات صرف پرداخت جریمه‌های هنگفت شده ساده است. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات میگوید پیش آمدن چنین وضع پره از شرکت‌ها وابسته نیست، ولی در نهایت این کار به آبرو و اعتبار آنها ضربه می‌زند.
تا کی وین با این سیاست موجود نسبت به شرکت‌های موبایلی در تاجیکستان اونها امکانات درآمد خوب به دست آوردن و پیدا میکنند که همه خراجات خود رو پیش کرده تواند. یعنی اونها هم دیگه در یک چوروهای استودگی هستن که نمیدونن که چیکار کنند، مبلغ صرف کنند و روش کنند، یا یعنی که اون مبلغ رو کمی که به دست خود با نگاه دارن که شاید تکلیف و دیگر با یکون جریمه میان شکل دیگر پیدا شود که ویس بوریان در کنید شد.
کمبود برق در حال ساکنان را به مشکل دسترسی به علاقه موبایلی روبرو کرده است که مقامات تا حال وجود لیمیت را رسما تصدیق نمی کنند. ساکنان میگویند در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند در کشور لیمیت نیست، بلکه با سبب گذراندن کارهای تعمیری مجبورند در برخی مناطق موقتا نیروی برق را خاموش کنند.
صدا نمودی با نگاهم دمه شینا نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دم تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دلی مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. منی آواز چکر بارون زده دلی ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده چکر بارون زده دلی ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده بارون زده دلی ما رو ارمان زده دمی تلخی رفتنه آبی سری مجرون زده چکر چکر بارون زده.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در انتظار تاجیکستان از صندوق بین المللی پول. آژانسی فیچ میگوید احتمال سال آینده این سازمان به تاجیکستان قرض بدهد. و سیر بدخشان توسط قرقیزستان، چرا سیاحان خارجی از خدمات شرکت های سیاحی تاجیکستان استفاده نمی کنند؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد. ساکنان بعضی از شهر و ناحیه های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که بنابر ضرورت در بعضی از منطقه ها محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. آنها این مشکل را به آخرین کارهای تعمیری در سیستم انرژی کشور رفت دادند. مسئولان شرکت گفتند این تدبیر موقتی است و برای خوبتر با برق تامین شدن مشتری ها در دوره زمستان راه اندازی می‌گردد. در همین حال شرکت برق تاجیک اعلام کرد که انتقال گرمی به خانه‌های ساکنان شهر دوشنبه شروع شده است. در حال حاضر بیش از 800 بنا و انشاءات واقع در حدود ناحیه های سینا و اسماعیلی سامانی پایتخت با گرمی تامین شدند. پیش بینی می‌شود که امسال تقریبا 2000 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین خواهند شد. تاجیکستان برای واردات مصنوعات زرگری از متال‌های قیمت‌بها به جمهوری پرداخت مخصوص گمرکی جاری نمود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار اعلان کرد که از 1 گرم طلا 2 دلار و از 1 گرم نقره 34 سنت باج گمرکی گرفته خواهد شد. پرداخت باج گمرکی با پول ملی طبق قربی اعلان کرده بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد. معیار پرداخت مخصوص گمرکی برای واردات مصنوعات زرگری از طلا و نقره از 1 سپتامبر امسال جاری شده است. موافق معیارهای کدکس گمرکی تاجیکستان، پرداخت مخصوص گمرکی یکی از نوع‌های پرداخت گمرکی است که معیار آن از جانب حکومت برای واردات یا صادرات محصولات معین مقرر می‌گردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک نفر را با اتهام دزدی 10 متر ناقل‌های گرانبهای شرکت تاجیک تلکام دستگیر کرده است. با گفته وزارت، بازداشت بعد آن صورت گرفت که نمایندگان شرکت به شعبه کارهای داخلی شهر کلاب با عریضه شکایتی مراجعه کرده و گفتند که 4 ماه پیش در ماه می امسال شخص نامعلوم 70 متر ناقل را با ارزش 13800 سومانی دزدیده و غایب زده است. با گفته وزارت، یک ساکنی 27 ساله شهر به دزدی متهم می‌شود و ناقل‌ها را از خانه او پیدا و مصادره کردند. معلوم نیست که چرا مقامات تاجیک تلکام بعد از تاخیر 4 ماه به مقامات انتظامی درباره دزدی خبر دادند. و بیش از 20 هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر تا آخر سال آینده به فروش گذاشته خواهد شد. در برنامه مخصوصی دستگیری دولتی شرکت تاجیک ایر که از طرف حکومت تصدیق شده است گفته می‌شود هواپیماهای سال استحصالشان 1969 و 1992 از توازن این شرکت بیرون کرده شده و به فروش گذاشته می‌شوند. موافق چاره‌بینی های برنامه فروش تکنیکا و تجهیزات دوامی سال‌های 2018 و 2019 به نقشه گرفته شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. فیتچ سازمانی بین‌المللی ریتینگی میگوید پس از سفری هیئت صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان احتمال جدا کردن قرض به این کشور بیشتر شده است. هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمج خندلول از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلان کردید که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نوی قرض را بررسی کند. خندلول پس از سفر و نشر یک بیانیه گفت چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگذاری بانک‌ها را هندوزی کرد جانبداری می‌کند، اما این مسئولی صندوق بین‌المللی پول گفته است که این هنوز کفایه نیست و برای پورا اجرا کردن توصیه‌های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. سامانه فیچ سولوشنز روز 22 اکتبر نوشت که احتمال تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نوی قرضی و سازش برسند. بنابر پیشبینی فیچ برنامه نوی صندوق بین‌المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تأمین رشد استوار آن روانه خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در مجموع رعایت میکند، مینویسند اقتصاددان های فیچ. به نوشته آنها تاجیکستان تاکنون توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در رابطه با اصلاحات در بخش مالیه و اینچنین ساحه انرژتیک رعایت کرد، اما توصیه های این سازمان در رابطه با اصلاحات در ساحه بانکی هنوز پورا اجرا نشده باقی میماند. بنابر گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانکی دوچاری مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلان کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگذاران نیست. برعکس، در صورت درست براه ماندن مفلس شوی، ترکه اموال بانک و فروش آن مشتریان زودتر میتوانند امانت های خود را بازپس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط صندوق بین‌المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن این دو بانک میتواند ناراضیگی مشتریان زیاد را به بار آورد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. این سازمان بنابر خود گفت در صورت اجرای پوره توصیه هایش آماده است به تاجیکستان 300 میلیون دلار قرض بدهد. فیچ در برابر مودیس اینوستر سرویس و استاندارد اند پور یکی از سازمان‌های معتبری حساب و کتاب اعتباری مالی و قرضی دنیا است.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. سیاحان خارجی هنگام سفر به تاجیکستان و حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیشتر به شرکت‌های قرغیزی برتری می‌دهند. شرکت‌های همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان سیاحان را از راه اوش به بدخشان می‌رسانند. اما چرا شرکت‌های تاجیکستان از توجه سیاحان خارجی کنار می‌مانند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم شادمانی یتیم می‌شنویم.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان، توجه بیشتر را کشورهای جلب می‌کنند که منظره‌های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جورج دان را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرغیزستان سفر کرد ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جورج دان راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروهی سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جردن برای سفرش بسیار مهم نبود، ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرغیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خاروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرغیزستان بلیت خیلی ارزان تر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجه بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاحی قرغیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوز در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف، در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرغیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
البته ما امروز در سمت خدمت‌رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت زیاد نمودن خطر و مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن، دسترسی نمودن سیاحان به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده ایستادن.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. رفتنت غم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم،
چشمان انتظار وفایم را برای رفته تو نمی‌دوزم. زدی پیمانه من با سیل عشق و داد خانه من، کنون سینه چون باد رفتی کجا بردی دلی دیوانه من، کنون سینه چون باد رفتی کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمان انتظار وفایم را برای رفته تو نمیدوزم، چشمان انتظار وفایم را برای رفته تو نمی‌دوزم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوه لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود.
پهلوانی تاجیک جمشید سلاموف در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی استادان که روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش دایر شد، مدالی برنجی به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف سرداور مسابقه قهرمانی جهان میانی استادان روز 23 اکتبر خبر داد. به اطلاع این داوری معروفی تاجیک، در این مسابقه جهانی تاجیکستان را جمشید سلاموف و سهراب بردیف در گروه استادان سینشان از 35 تا 39 ساله نمایندگی کردند. جمشید در وزن زیر 100 کیلو با مدالی برنجی مکافاتانیده شد. سهراب باشد در وزن 100 کیلو بالا مقام پنجم را کسب نمود. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که حالا ورزشکاران نامدار تاجیک به مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی بزرگسالان که از 9 تا 11 نوامبر امسال در پایتخت رومینیا شهر بخارست برگزار می شود آمادگی می بینند. او افزود:
در این مسابقات پهلوان نامدار استادان ورزش درجه بین المللی اکمالالدین کریموف در وزن 57 کیلو، در وزن 74 کیلو بهروز خوجازاده، در وزن 100 کیلو بالا نبی محمد خورکشو و چندین ورزشکار نیست در نظر است که در این مسابقات شرکت می‌ورزند.
در مسابقات قهرمانی جدای جهان میان جوانان زیر 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما برگزار شد، بیش از 400 ورزشکار از 67 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را دو ورزشکار جوان سامان محمدبیکوف و جهانگیر مجیدوف نمایندگی کرده به مدال ماندند. جهانگیر در وزن زیر 81 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از فرانسه، لاتویا و برزیلیا به نیم فینال برآمد، ولی او در دور نیمه نهایی از کریستیان پارلاتی ایتالیایی مغلوب گشت. گوشتگیر تاجیک در مبارزه برای جای سیوم قواسمایی را با لوکا میسورادزه گرجی باخت و در نتیجه جای پنجم را صاحب گشت. سامان محمدبیکوف باشد در وزن زیر 73 کیلو بعد پیروزی بر ایان ناسو از مولدوا در دوری بعدی از جنبالت بکبرگینوی قزاق شکست خورد. موسیقی ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی و جام آسیا اوید به قایقرانی در شهر سمرقند ازبکستان یک مدال طلا و سه مدال برنجی به دست آوردند. شهریار دمینوف در قهرمانی آسیا میان ورزشکاران تا 23 ساله در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر با مدال طلا مکافاتانیده شد. دسته تاجیکستان در هیئت شهریار و مصطفی دمینوف ها ایوان کوالیوف و دلشاد جورایف در کنوی 4 نفری به مسافه 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. ورزشکاران تاجیک اینچنین در جام آسیا دو مدال به دست آوردند. عبدالستار غفاروف در سبقه بیدرکه یک نفری به مسافه 1000 متر، همچنین او همراه با سید الهام خان نظیروف در سبقه بیدرکه دو نفری به مسافه 1000 متر دو مدال برنجی گرفتند. در این دو مسابقه قطعوی که در شهر سمرقند 25 اکتبر به انجام رسید، قایقران های 15 کشوری قاره شرکت داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار داخل بود. با دسته منتخب جوانان تاجیکستان که بازی دور دوم را در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در گروه دی با تیم مالزی با حساب مساوی 2-2 انجام داد، برای به دور چهارک نهایی راه یافتن یک قدم مانده است. در بازی که شب 23 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگ شهر بکاسی اندونزیا دایر گردید، حساب را در دقیقه 11 حملگر منتخب مالزی محمد هادی با ضربه سخت از مسافه دور باز کرد. پس از 13 دقیقه کپیتان منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. گل دومی دسته تاجیکستان را دلیر یادگارف در زمان اضافه نیمه اولی دیدار به دروازه مالزیگی ها وارد کرد. در نیمه دومی بازی در دقیقه 55 بعدی ضربه سخت بازیگری منتخب مالزیا نبیل حکیم بخاری توپ به پای حمایتگر منتخب تاجیکستان وحدت خنانوف برخورده وارد دروازه گردید. حساب برابر شد 2-2 و تا آخر بازی تغییر نیافت. به این ترتیب در گروه دی پس از نتیجه گیری بازی های دور دوم، تیم منتخب جوانان عربستان سعودی با 6 امتیاز در جای اول است. فوتبال بازان عرب که به چهارک فینال برآمدند در بازی دوری آخرین برای موقعشان را در صدر جدول نگاه داشتن تلاش می‌ورزند. منتخب تاجیکستان که با 4 امتیاز در جای دویم و تیم مالزی که با 1 امتیاز در جای سیوم قرار دارند، برای راحت دیگری این گروه به دوری چهارک نهایی مبارزه می‌برند. با فوتبال بازان جوان تاجیک برای به چهارک فینال برآمدن بازی آخرین سبقه گروهی را مقابل تیم عربستان سعودی که روز جمعه 26 اکتبر در ورزشگاه پاتریوت سندرباگ شهر بکاسی اندونزیا دایر می‌شود مساوی کردن کافی است. سبحان خوجامف کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امکانات ها در دست خودمون است. نما باسته در بوزی آخران مالزیا با چین به حساب چند بوزی میکنن، یعنی با دسته سعودی عربی از گروه برامدن، همگی با ما یک خال دیگر لازم است و ما فکر دارم که در بوزی آینده مربیان دسته را آماده میکنن و بوزی خود رو بنشون میدین.
در بوزی دیگری دوری آخرین گروهی دی، تیم مالزیا با منتخب چین که امتیاز ندارد و از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم شده است رقابت میکند. در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که در اندونزیا تا 4 نوامبر ادامه مییابد، برای دریافت 4 راه خط به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه میبرد. از هر گروه 2 دسته ای به چهارک فینال میبرایند. دسته منتخب زنان تاجیکستان در نخستین دور مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان بازیگران تا 19 ساله در گروه دی از تیم تایبه چین با حساب 0-7 شکست خورد. این بازی گروه دی 24 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا گردید. زیبا گسیموا، یاوری سرمربی تیم منتخب زنان فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نبود تجربه زیاد، دروازه‌بان قوی و آماده نبودن از نگاه روانی از عامل‌های مغلوبیت دختران ما در سبقه بین‌المللی بود.
بازی دیگری گروه دی نیز در ورزشگاه مرکزی ایسار با حساب 7-0 به پایان رسید. منتخب کره جنوبی به دروازه تیم بنگلادش 7-2 بی جواب زد. به این ترتیب در گروه دی بعد نتیجه گیری بازی های دور اول تیم های منتخب تایبه چین و کره جنوبی با 3 امتیاز پیش صفند. دسته های بنگلادش و تاجیکستان امتیاز ندارند. مسابقه گروه دی با شرکت 4 دسته منتخب که برای راحت به مرحله دوم انتخابی قهرمانی آسیا مبارزه می‌برند در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 28 اکتبر ادامه خواهد کرد. فوتبالباز دختران تاجیک در دور دوم مسابقات 26 اکتبر با همسالانشان از کره جنوبی رقابت می‌کنند. بازی دیگری دور دوم در این گروه میان دسته های منتخب بنگلادش و تایبه چین صورت می‌گیرد. مرحله اولی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2019 میان دختران تا 19 ساله با شرکت 24 دسته منتخب زنانه در 6 گروه جریان دارد. با مرحله دومی مسابقات که از 22 تا 30 اپریل سال آینده دایر می شود، غالبان 6 گروه مرحله اول و 2 دسته بهترین جای های دوم راه می یابند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در شب و روزی که در تاجیکستان از محاربه بین حبیب نورمگامدوف روسیگی و کونر مکریگور ایرلندی می گفتند و بحث می کردند، یک نورس تاجیک قهرمان مسابقه بین المللی در کشورهای اسکاندیناویا آید با گریپلینگ شد. این 40 مدال طلای بهنام رزاقی در سبقت های جیو جیتسو است. او را چون یکی از سرجایزه ترین کودکان در این نوع ورزش در دنیا می شناسند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز چاه.
بهنام نبره هنرپیشه سرشناس تاجیک حبیب الله عبدالرزاقوف است. با اون که 13 سال دارد، توانسته است میدان های محاربه ده ها کشوری اروپا را تسخیر و عنوان های قهرمانی را از خود کند. خود بهنام در صحبت با رادیوی آزادی از سبقت اخیرش در اسکاندیناویا توصیف کرد و گفت رقیبان قوی و محاربه زیبای داشت، اما مهمترین سبقت در زندگیش مسابقه قهرمانی جهان آید با جیو جیتسو بود. او در این سبقت عنوان قهرمان جهان را از خود کرد.
در آن مسابقه هم من رقیبانی قوی از بسیار کشورهای جهان داشتم. این مسابقه یک روز پیش از زادروزی من بود و من هیچگاه فراموش نمی کنم لحظه های پیروزی را. می خواهم یک بار دیگر تکرار کنم این کار را.
بهنام که از نمودهای ورزش با جیو جیتسو دلبسته بود، باری اول در سن 7 سالگی توانی خود را در سبقت نمایش داد و در اولین مسابقه اش قهرمان شد. امروز این نورس تاجیک قهرمان دو کاراته جهان، قهرمان مطلق شوئدیا، چمپیون دو کاراته کشورهای اسکاندیناویا، قهرمان دو کاراته دانیا، قهرمان اروپا اید با گریپلینگ، یک نوع جیو جیتسو در بین نورسان است. جیو جیتسو یک نوع محاربه آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک بوکسینگ را. این نوع ورزش از برزیل خواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. جیو جیتسو از ورزشکار پرتوقتی و میل و زحمت زیاد را طلب میکند. خصلت هایی که مربی های پرتجربه به گفته پدری بهنام ملک رزاقی هنوز در سن 6 سالگی در فرزندی او دیدند. بهنام که در شوئدیا تولد شده به وایا رسیده است میگوید در تمام سبقت ها پرچم دو کشور تاجیکستان و شوئدیا را به کتف می آویزد. ورزشکار دو کشور معمولا تعطیل های تابستانه خود را در تاجیکستان میگذراند، اما اینجا هم تمرین را ترک نمی کند. میگوید تمام فصل سال سرکار است، درس می خواند، مشق می کند و دو بست به کودکان و کلانسالان هم تمرین می دهد. سری تمام موفقیت های خود را هم بهنام در تمرین زیاد می بیند.
برای این همه مقام و دستاورد ها من خیلی زیاد مشق میکنم. این برایم آسان نیست البته، اما من این را خودم میخواهم. وقتی زیاد مشق میکنم خودم را هم خیلی خوب احساس میکنم و هر تمرین برای من یک غلبه است.
بهنام فرزندی نخستین و یکی از 4 فرزندی ملک رزاقی و همسرش تهمینه است. با گفته پدرش ملک، بهنام در برابر شوق و دستاوردهای زیادش در ورزش به صحنه تئاتر و کینو هم رغبت دارد و میخواهد به پیروهای بابایش برود.
اینا می یک هفته پیش کاستینگ داشت دامیجا در برای یک فیلم شویدی اکی نمیدونم بینم که بعد از یک هفته گفتن جواب شامیتین بولی ندادن ها او می خواه اکتیار شو
بینو می گوید در تعطیل هایش در تاجیکستان همیشه با بابای شبیبلو عبدالرزاقوف در برای سینما و ورزش بحث و صحبت ها می کند حالا بهنام برای شرکت در سبقت قهرمانی جهان آید با جیوجیتسو که ماه اپریل در ابودابی برگزار می شود آمادگی می بیند
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم تیرپرانی در یک عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالتی پنسیلوانیا 11 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 27 اکتبر این حادثه را شدیداً محکوم کرد و خواست که به چنین حملهوران حکم اعدام داده شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کلی ساکنان کشورش با جماعه یهودیان پیتسبورگ همدرد هستند. پلیس ایالت پنسیلوانیا روز 28 اکتبر خبر داد که نفری حملگر به کنیسه درخت زندگی دستگیر شده است و او رابرت باورز 46 ساله است. مقامات میگن باورز قبلا در یک شبکه اجتماعی ضد یهودی ها پیام های کینه‌جویانه نشر کرده بود. جیسون لندو فرمانده پلیس پیتسبورگ روز شنبه به خبرنگاران گفت چند پیش ما به کنیسه درخت زندگی اعزام شدیم. در اینجا قربانی ها زیاد است. ما در جای حادثه کار میکنیم. بسیار مهم است که همسایه های کنیسه در جای خود بیستند. حالا از خانه های خود بیرون نآید. به خطر نیست. حمله خونین به کنیسه درخت زندگی هنگام صورت گرفت که پیروانی یهودیه در حال انجام دادن مراسم شبت بودند. این مراسم هر هفته روز شنبه برگزار می شود. دادگاه عالی تاجیکستان جنرال مایور میلیسا فیض‌الله گدایوف سردار پیشین ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت کارهای داخلی را 28 سال از آزادی محروم کرده است. منابع دادگاه عالی گفتند که حکم گدایوف روز 15 اکتبر امسال صادر شد. او را بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری، پولشویی و سوء استفاده از منصب گناهکار دانستند. در حال حاضر نقطه نظر وکیل مدافع و نزدیکان فیض‌الله گدایوف دسترس نیست. این چنین جزئیات پرونده و مرافعی او آشکار کردن نشده است. اما بنا به اطلاعی که روز 28 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، همه اموال فیض‌الله گدایوف به نفع دولت مصادره می‌گردد. همزمان گدایوف را از رتبه جنرال مایور ملیسا و افتخارنامه جمهوری تاجیکستان محروم کرده، با فرمان وزیر امور داخلی همه مدال و نشان‌های سرسینگی او را از اعتبار ساقط دانستند. فیض‌الله گدایوف از سال 2002 تا 2007 سردار ریاست مبارزه با قاچاق مواد مخدر وزارت امور داخلی تاجیکستان بود. علیشر سعدالایف معاون وزیر معارف خلق ازبکستان که از او جوانترین منصبدار در آن کشور نام برده می شود مقام نو گرفت. او روز 25 اکتبر با فرمان رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزایف از مقام معاون وزیر معارف آزاد و نایب اول رئیس اتحاد جوانان تعیین شده است. سعدالایف 24 ساله ختم کرده دانشکده رشد منیجمنت سنگاپور است. او ماه ایون سال 2017 به کرسی معاون وزیر معارف خلق ازبکستان نشست. علیشر سعدالایف به منصبهای دولتی بعد آن راه یافت که در یک نشست جنبش کمالات با حضور پرزیدنت ازبکستان درباره بهتر کردن سطح تعلیم زبانهای خارجی پیشنهاد ارائه کرد. علیشر سعدالایف در گذشته رئیس مرکز تعلیمی رزالت بود.
در گرجستان روز 28 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. برای دریافت کرسی ریاست جمهوری در آن کشور 25 نفر رقابت کردند. در میان این نامزدها سفیر سابق گرجستان در فرانسه سلام زورابشویلی، وزیر سابق امور خارجه گریگوری وشدزه از حزب جنبش واحد ملی میخائیل ساکاشویلی و رئیس پارلمان داوید باگرادزه از حزب گرجستان اروپایی نیز هستند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان مقامات کشور را به شفافیت در انتخابات دعوت کرده است. او که بعد اخراج از اوکراین در هلند زندگی دارد گفت اگر مقامات تقلب کرده و انتخابات را به نفع زورابشویلی پایان دهند کشور را موج اعتراض ها انتظار است. همان طوری که به گفته او سال 2003 انقلاب صد برگ‌ها رخ داده بود. بنا به قانون اساسی نوی گرجستان که از ماه نوامبر امسال مورد عمل قرار می‌گیرد، انتخابات آینده پرزیدنتی در آن کشور عمومی مردمی نخواهد بود. یعنی از سال 2024 رهبری جمهوری را نه مردم بلکه یک انجمن ویژه عبارت از اعضای پارلمان و نماینده‌های حکومت‌های محلی انتخاب خواهند کرد. و اداره نظارت از حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن گفت که در حمله گروه تندروی دولت اسلامی در شرق سوریه 68 تن از نیروهای تحت رهبری کردها کشته شدند. این اداره روز 28 اکتبر در یک گزارش گفت در این حمله حدود 100 جنگجوی نیروهای دموکراتی سوریه هم زخمی گردیدند. منبع میگوید شاید شماره قربانی ها بیشتر شود. در ادامه گزارش گفته شده است که بر اساس معلومات آنها 200 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی با شمول زنها بالای 2 دهه در شرق دریای فرات حمله کردند. اداره حقوق بشری سوریه در بریتانیا همچنین گفته است که در 2 روز گذشته شماره کشته شده های نیروهای دموکراتی سوریه به تقریبا 200 نفر رسیده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه نایی فردوسی پایتخت یک مقام وزارت امور داخلی تاجیکستان را که در گرفتن پاره در حجم مخصوصاً کلان عیبدار می شد بعد پرداخت جریمه از جوابگری آزاد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نتیجه تفتیشات بعدی بازداشت و در پی یک تصمیم کم نظیر دادرس، ماده هایی که در نسبت جورخان نصرت‌الله‌زاده در آغاز نسبت داده می شد به ماده سبکتر تبدیل شد. این حالت با پرداخت جریمه آزاد شدن مقامدار سابق پلیس را امکان پذیر کرد. روز 19 اکتبر دادگاه نهایی فردوسی بعدی از جانب نصرت‌الله‌زاده پرداخت شدن جریمه در حجم 80,000 سومانی طبق ماده 49 کدکس جنایی از جوابگری آزاد کرده شد. پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده را آژانسی ضد کروپسیه بر اساس 2 ماده کدکس جنایی گرفتن پاره و سوی قصد جنایت تحقیق کرده به دادگاه فردوسی ارسال نمود. اما دادگاه فردوسی در نهایت او را با ماده 247 یعنی قلابی متهم نمود که راه او را بعد پرداخت جریمه به آزادی باز کرد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس سود فردوسی پایتخت در صحبت حضوری در اتاق کاریش روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت افسر وزارت کارهای داخلی جورخان نصرت‌الله‌زاده مبلغ پاره 19,800 دلار را فرصتی خرج کردن نیافت و بازداشت شد. او گفت که به خاطر پرداخت مبلغ جلب دیده ها او با دادن جریمه آزاد شد. مظفر عبدالله‌زاده رئیس دادگاه فردوسی افزود در حقیقت از طرف آژانسی زیر کروپسیه پرونده جورخان نصرت‌الله‌زاده با 2 جرم گرفتن پاره و سوی قصد جنایت به دادگاه وارد شد، ولی در وقت تحقیق همه جانبی عمل پلکوونیک وزارت کارهای داخلی معلوم شد که وی با قلابی ماده 247 در حجم مخصوصا کلان دزده است. جورخان نصرت‌الله‌زاده لحظه بازداشت شد که وی مبلغ را از 2 ساکن در اتاق بیمارستان استقلال می گرفت و هنوز این 19,800 دلار را صرف نکرده بود. می گوید رئیس سود فردوسی و یفزود از بس که قانونگذاری امکان می داد که بر اساس ماده 49 یعنی جریمه فردی که با قلابی متهم شده از توان پرداخت ضرر جبر دیده را دارد از جوابگری آزاد می کند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت معاون سردار شعبه ریاست مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر جورخان نصرت‌الله‌زاده از سیستم وزارت کارهای داخلی خارج کرده شد.
میگم شو قلابی واسه بررسی شد در خاطر اینکه مثلا اون کاری که بیکار انجام داده شده نمیتونه سن کاره همش قلابی بندواس کاوشه و جریمه دوره. روز اول علاکم که پرونده کوبو شد از مقامات آزاد میشن. حقی کار کردن ندارد.
بای گفت وقتی که گناه جورخان نصرت الله زاده همچون افسر وزارت کارهای داخلی در گرفتن پاره ثابت شد و اعتراف کرد بر اساس شرایط وزارت کارهای داخلی دیگر حقی در این سیستم فعالیت کردن را ندارد و رانده شد. آژانس ضد کروپسی میگوید دو نفر ساکن دوشنبه که از خانواده کمبیزاد به شمار میآیند برای از جنایت آزاد نمودن فرزندشان به جورخان نصرت الله زاده همچون معاون سردار شعبه ریاست کارهای داخلی در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر مراجعت کردند. پلکوونیک نصرت الله زاده در عوض خدمت $20,000 طلب کرده است. کارمندان آژانس ضد کروپسی بعد از عرضی این دو ساکن شهر دوشنبه به این آژانس در اول ماه آوگوست سال روان با لباس سفید پزشکی وارد بیمارستان استقلال به مکان گرفتن پاره وارد شده پلکوونیک وزارت کارهای داخلی را غافلگیر کردند. بر اساس حلنامه حکم دادگاه فردوسی نصرت الله زاده همچنین 5 سال از اشغال وظیفه های مسئول محروم کرده شده است. مقامات میگویند که نصرت الله زاده آزاد شده در خانهش بسر میبرد ولی تلاش های رادیو آزادی برای پیدا کردن خودی و بی‌نتیجه بود. حقوق شناسان مستقل میگویند که حالت های از یک ماده سنگین به ماده سبکتر عوض کردن پرونده نه در همه حالت ها امکان پذیر است. شکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک میگوید
آنهایی که در مقامات دولتی کار میکنند و هر چقدر مسئولیت بیشتر داشته باشند و به خصوص نسبت کارمندان مقامات قدرتی و حفظ حقوق حکم های وزنین تر را روا بینند. در این صورت مردم نیز به عدالت سودی احترامش بیشتر میشد و عاملهای بیرون نیز به این موضوع ها متوجه میشوند.
تاجیکستان در شاخص رشوه‌خواری سازمان های شفافیت بین الملل در مقام 152 در یکی از زینه های پایانی قرار دارد. به گفته مسئولان این سازمان دلیل ها نشان میدهند که رشوه‌خواری در تاجیکستان وسیع پهن شده است و در تمام سطح های جامعه وجود دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
خانواده یک ساکن ناحیه همدانی از مقامات طلب دارند که پدر این خانواده برای قتل فرزند 31 ساله و مجروح کردن نبیره 8 سالش مجازات شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. رحمان میرانو شامی 20 سپتامبر با کمان شکاری با پسرش جمعخان میرانو حمله کرده او را کشت و نبیره 8 سالش را زخمی کرد. مقامات تفتیشاتی حالا بعد مرخص شدن از بیمارستان طبق ماده 104 قسم دی کدکس جنایتی یعنی آدم کشی علیه رحمان میران و پرونده جنایی باز کردند. یک منبع از دو تیتان ناحیه همدانی چهارشنبه 24 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بعد پرسش های اولیه رحمان میران و اقرار شده است که فرزندش را تهدید کشتن میکرد و این باعث شد که همه از خانه برآمده رود. با گفته منبع بعد این تهدیدها جمعخان میرانو مادرش را با خود و روسیه برده و رحمان میرانو از این کار بیشتر به غضب آمده قصد کشتن فرزندش را کرد. منبع در ادامه گفت که این ساکن دهه سامانیان جماعت سیدقل توردی و ناحیه همدانی بعد پراندن فرزند و نبیره‌اش به خانه برگشته داروی زهروگین فسفر استعمال کرد و قصد خودکشی داشت، اما با رسیدن کارمندان پلیس و انتقال دادن به بیمارستان از مرگ نجات یافت. خانواده رحمان میرانوی 65 ساله در صحبت به آزادی گفتند که پدرشون یک می زده بود و همیشه آنها را تهدید کشتن میکرد. حتی به گفته خانواده در عید قربان از قربانی شدن یکی از آنها سخن میگفت ولی آنها این همه را جدی نمیگرفتند. جمشید میرانو برادر جمعخان میرانو در صحبت به رادیو آزادی گفت که مادرش در روسیه قرار داشت و پدرشون خواست که مادرش همراه پسرش به تاجیکستان برگردد. با گفته جمشید مادر از روسیه به تاجیکستان برنگشت و برادرش جمعخان تنها آمد. با گفته جمشید میرانو حادثه چند روز بعد آمدن برادرش جمعخان سر زد.
بابام در مسکو بود. اوچمان در مسکو بود. بو خواست که اوچمان بیاد مسکو. دودرم آمدن در مقصد که خواست که خطیش بگیره بیورد رخصت نیومده خوشم نیومده دادارم اومد دادارم اومد در اینجا زیگه موی از برا هرخوی
حالا این خانواده میگوید که یاسمینه اکراموای 8 ساله که از پایش تیر خورده بود بعدی کمی بهتر شدن به دوشنبه برای تبابت برده شده است. این باری اول نیست که مردان خانواده قصد جان نزدیکان خود میکنند. خانواده میرانوها نیز میگویند که اگر همسر جمعخان میرانوها و خواهرش از پدر فرار نمیکردند شاید قربانی تیر او میشدند. طبق آمار رسمی در 10 سال اخیر در منطقه کلوب 24 حالت قتل از سوی نزدیکان ثبت شده است. از این میان دو کشتار با یراق صورت گرفته است. از جمله ماهی اکتبر سال 2014 فردوس کریموف ساکنی دهه لاهوتی ناحیه خاولینگ پدرش سعدالله کریموف را با ملتق به هلاکت رسانده بود. این حادثه نیز بعدی زیر شکنجه قرار گرفتن مادر از سوی پدر صورت گرفته بود. علی خان اکرامی جامعه شناس تاجیک در صحبت به آزادی گفت که چنین حالت ها بیشتر بنابر رشک از حد زیاد و یا گمان های بعدی نسبت همسر و یا خواهران نزدیکان به عمل می آید. آقای اکرامی افزود عامل دیگری این خشونت خانوادگی است که در سالهای اخیر بیشتر مشاهده می شود. او می گوید عامل دیگرش اجتماعی و اقتصادی می باشد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
رحیمه حلیم جانوه ساکن شهری اسفره میگوید یک شهروند ترکیه فریبش داد که با 6.5 هزار دلار آمریکایی کلین و نبیرهش را از ولایت الحسکه سوریه بیرون میکند. این زن از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خواسته است تا در پیدا کردن کمیل اوغلو ایهان شهروند ترکیه که خود را رهبلد معرفی کرده وعده بیرون کردن کلین و نبیرهش را داده است کمک کنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اسد حلیمجانوف پسر 28 ساله این زن همراه با همسرش سال 2014 به سوریه رفت. دو سال پیش خبر مرگ پسرش را شنید. شبنم کلینی 23 ساله‌اش خبر داد که پس از رهایی شهری رقه سوریه از دست دیش به دست نیروهای آزادی بخش کرد افتادند و فعلا در پناهگاهی که از جانب سازمان ملل متحد در ولایت الحسکه سوریه سرپرستی می شود نگهداری می شوند. در این پناهگاه ها صدها زن و کودک با مردان خانواده برای پیوستن با سازمان تندرو دیش آماده بودند نگهداری می شوند. رحیمه حلیم جانوه ساکن شهر اسفره روزی 26 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت 10 ماه پیش کلینش تماس گرفت و گفت نفر زنها را از سوریه تا ترکیه می آورد و برای این 6.5 هزار دلار مبلغ می خواهد. ولایت الحسکه سوریه که حالا این زنها جایگیرند در دست نیروهای ارتش آزادی بخش سوریه قرار دارد که با نیروهای دولتی گروه تندروی دیش و جبهت النصرت در حال جنگ قرار دارد. از این منطقه بیرون آوردن زنان و کودکان به سختی دست می دهد. اما رحیمه حلیم جانوه می گوید این مرد به کلینش وعده کرده است که راهی تا ترکیه آوردن آنها را پیدا می کند. او ماهی اپریل سال روان به نام کمیل اوغلو ایهان به یکی از بانک های ترکیه پول انتقال می دهد. او گفت
سالی با ساشمیش تاکوی با قرض گیتم او که پولم ایمه بود تا قرض یا که تا بوده که یک هفته در روی شده سانی برده با اینشم پرسید اکو مابانی همه شم خده هایده
اسد حلیمجانوف پسری بزرگی رحیمه حلیمجانوف 4 ماه پس از تویش بر روسیه و از آنجا به سوریه رفته است. این زن حالا یک پسر و دو دختر دیگر دارد. او میگوید شوهرش معیوب است و پولی که برای بیرون کردن کلینش فرستاد قرض گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از مشکل این زن خبر دارند. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 26 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت برای دقیق کردن شخصیت نفری که این شهروند تاجیکستان را فریب کرده است با مقامات ترکیه همکاری خواهند کرد. او گفت
وزارت کارهای داخلی حالا پیگیری دارد و از تمام شهروندان خواهش میکنیم که با مقامات رسمی تاجیکستان وزارت کارهای داخلی از جمله مراجعت کنند و البته که با قدر امکان با کوشش خواهیم کرد که با راه های قانونی آنها را از اونجا برگردانیم و از تمام شهروندانی که یعنی این مصیبت دچارند خواهش مندم که به دام هر خیل قلابا نفتند و
و مقامات های رسمی باید اونها مراجعه.
قبلا مقامات تاجیک گفته بودند که بنابر ناامنی سفری هیئت تاجیکستان به ولایت الحسکه و ایدلب موقتا مشکل است، چون کسی امنیتی آنها را کفالت نمی‌دهد. گروه تندروی دیش سال 2014 قلمروهای از سوریه و عراق را اشغال کرد و آنجا خلافت خودخوانده اعلان نمود. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای شامل شدن به این گروه تندرو به حدود تحت نظارت این گروه تندرو سفر کردند که در میانشان بیشتر از 400 زن و کودک بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برف غافلگیر و غیر منتظره در دو هفته پیش حدود 2000 تن کارتوشکای کشاورزان فقط دو دهه ناحیه کوهستان مسچاه را تلف داد، اما خود دهقانان ضرر مهنت خود را تا 4 تن ارزیابی میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح الله ارائه میکنم. محمد نصیر عوازف رهبر یک خوجگی دهقانی در دهه سبق از کوهستان مسچاه سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتوشکا میگرفت، اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع‌آوری کرد و باقی مانده حاصل را سرد زد. او میگوید بریدن برف اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا تلف یابد. سردی که به گفته محمد نصیر عوازوف 40 سال اخیر دهقانان در یاد نداشتند.
اگه دیگه نسته کارتوشکا همه بودگیش بار میکنه نمیرن بازارا با قطبش با درست پروردگار اگه خلق بچارا جدا مشکلی نگلتی.
کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمت خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر کار کرده نمیتوانند. حاجی میرزا عبدالله رئیس خوجگی دهقانی کروش در دهه تبوش میگوید بریدن دو برف اخیر در کوهستان مسچاه که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمام حاصل کارتوشکای خوجگی او را تلف داد. این رهبر خوجگی دهقانی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد، اکنون امسال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند.
فیزیلی یخته ما کلی هم زده ما استاد بعد افتاب شده که حال نهان پوشوند.
در برابر این دو دهه اینچنین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشون این ناحیه هم ثمره مهنت یک ساله خود را به دست نیاوردند. اما کمیسیه ویژه حکومت ناحیه ضرر پیشکی رسیده به کشاورزان این دو دهه را بیش از 1,500 تن حساب کرده است. طاهر عزیزاده معاون رئیس ناحیه کوهستان مسچاه 25 اکتبر در صحبت با رادیو زودی گفت طبق نقشه باید کشاورزان ناحیه بیشتر از 74 هزار تن کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرما برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع‌آوری کنند. ولی خودی دهقانان میگویند از حاصل جمع‌آوردهشان چندان فایده زیادی به دست نمیآورند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد زیر برف موندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصلهای بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برورند. مجبورند حالا همش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددانها میگویند تلف محصولات دهقانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان میشود. این هم صحبت ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد میشود و وقتی که استحصالات از راههای گوناگون از جمله تلف یافتن آن کم میشود در بازار کمبود محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اویله های تاجیکستان که سرفرزند بوده درآمدی زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده میبرند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک میباشد که 30%شان زیر خط فقر به سر برده روزانه تا 2 دلار مصرف میکنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها تا 3 سومونی و یا 33 سنت برابر است. کارتوشکا را در تاجیکستان اساساً در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند. تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400 هزار تن کارتوشکا جمع‌آوری میشود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600 هزار تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. تا این زمان حدود 292 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود رو از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
قطع انتقال برق در مناطق کشور برخی شرکت‌های موبیلی را به مشکل تأمین علاقه روبرو کرده است. ساکنان می‌گویند با خاموش شدن قوه برق صفت اینترنت و علاقه موبیلی بسیار پست و در بعضی حالت دست نارس می‌شود. هرچند به برقی برای تاجیکستان مشکلی نو نیست، اما این از اولین حالت‌هایی است که کمبود برق ساکنان را به مشکل دسترسی به علاقه موبیلی دچار می‌کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. از هندوستان طریق واتساپ برایم حجت‌های تشخیص دکتر را روان کردند. باید آنها را فوراً گرفته به نزد دکتر می‌رفتم، اما اینترنت تلفن موبیلی عموماً کار نمی‌کرد. این مشکل حابل خوجایف یک ساکن ولایت سغد است که با سبب قطع روزانه اینترنت به آن دچار شده است. خوجایف میگوید این هفته برایش از هندوستان حجت‌های تشخیص همسرش را فرستادند و باید آنها را نزد طبیب تاجیک میبرد، اما به گفته او روزانه و زمانی که در دهه قوه برق خاموش بود او نتوانست اینترنت تلفنش را روشن کند. این ساکن 35 ساله ولایت سغد میگوید بعد از انتظار زیاد تا شامگاه و آمدن قوه برق توانست وارد اینترنت شود. حابل خوجایف مشتری شرکت بلاین است و میگوید از این شرکت به خاطر اینترنت ارزانش استفاده میبرد. مسئولان این شرکت نیز رسما وجود مشکل در این سمت را تصدیق کردند. شرکت بلاین تاجیکستان با پخش یک اطلاعیه گفته است مشکل دسترسی به علاقه موبیلی در مناطق کشور به دلیل قطع تامین نیروی برق پیش آمده است. مسئولین شرکت در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفتند برای رفع مشکل کار کرده ایستادند، ولی معلوم نیست که آن کی برطرف می شود. اما تنها مشتریان شرکت بلاین نیستند که این شب و روز در مناطق کشور با مشکل دسترسی به علاقه موبیلی روبرو هستند. بهادر اوراقوف خبرنگار تاجیک از ولایت ختلان میگوید بیش از یک ماه است که از صفت پست علاقه موبیلی رنج میبرد. اوراقوف مشتری شرکت تیسل است و میگوید با خاموش شدن قوه برق او از اینترنت بلند سرعت محروم میشود.
که همین شب اصلا همین برق خاموش شد، آنتنه که من 4G دارم اومده در 3G میزند، اومده در پویو میزند، اومده عموماً گم میشود، عموماً اینترنت کشود نمیشود. علاقه موبیلی خاص دیگه که یک تا اگر با استیلوی مردی میگه 5 تا آنتن چه دوشه باشه، اومده در 2 تا میزند. حالا که من در دیگه هستم کار نرفتم، من در سلاقم بودید از سبب انامین پک پک بودنش، انامین فاول نبودنی آنتن هست.
این خبرنگار تاجیک گفت از چنین وضع به مسئولین شرکت تیسل رسما شکایت برد. صحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌رفت، ولی 3 سال اخیر آن با مشکل‌های زیاد پیچیده است. کارشناسان می‌گویند مشکلی پیش آمدن نشان می‌دهد که امکانات شرکت‌های موبیلی برای وارد کردن تجهیزات نو خیلی محدود شده است. حالانکه به گفته تحلیلگران یک بخش اعظم درآمد شرکت‌های موبیلی باید برای خرید تجهیزات نو صرف شود. این مبلغ حالا به گفته متخصصان بخش مخابرات صرف پرداخت جریمه‌های هنگفت شده ساده است. رستم گلوف کارشناس بخش مخابرات میگوید پیش آمدن چنین وضع پره از شرکت‌ها وابسته نیست، ولی در نهایت این کار به آبرو و اعتبار آنها ضربه می‌زند.
تو کای وین با این سیاست موجوده نسبت شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان اونها امکانات درآمد خوب به دست آوردن و پیدا میکنند که همه خراجات خود رو پیش کرده تاوند. یعنی اونها هم در یک چهارراهه ایستادگی هستند که نمیدونند که چی کار کنند، مبلغ صرف کنند و روش کنند، یا اینکه اون مبلغ رو کمی که به دست خود با نگاه دارند که شاید تکلیف اگر دیگر بود یکون جریمه میانشکل دیگر پیدا شود که ویس بوریان در کنگ شد.
کمبود برق در حال ساکنان را به مشکل دسترسی به علاقه موبیلی روبرو کرده است که مقامات تا حال وجود لیمیت را رسما تصدیق نمی کنند. ساکنان میگویند در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولین شرکت برق تاجیک گفتند در کشور لیمیت نیست، بلکه با سبب گذراندن کارهای تعمیری مجبورند در برخی مناطق موقتا نیروی برق را خاموش کنند.
صدا نمودی، بنی گاهم دمشی نمودی، با تو دل دادم و بگیل فتادم، تو مرا از خدا جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر بارون زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر بارون زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. چکر بارون زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر بارون زده